وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در ذیل مسئله 25 یجوز للرجل ان ينظر الى السبیه ما لم تبلغ، در ذیلش فرمودن والاحوت عدم تقبیلها و عدم وضعها فی هجره اذا بلغت ست سنین. در این رابطه عرض کردیم روایاتی است که مرحوم صاحب وسائل در باب 127 از ابواب مقدمات النکاح نقل کرده. تعدادی از این روایات را، چهار روایتش را در جلسات قبل به عرض رسوندیم. روایت دیگری که از این قبیل باقی مانده دو روایت، یکی روایت علی ابن عقبه عن بعض اصحابنا، این روایت ششم بابه. روایت پنجم در اینجا فعلا حذف کردیم، مربوط به این چی که مورد بحث فعلیمونه نیست و انشالله در بحث آینده مطرح می شود. روایت ششم است، روایت علی ابن عقبه عن بعض اصحابنا قال کان ابو الحسن الماضی علیه السلام عند ابراهیم عند ابن ابراهیم والی مکه و هو زوج فاطمه بنت ابی عبدالله علیه السلام. ابن ابراهیم که حالا از قسمت دیگر از روایت برمیان محمد ابن ابراهیم والی مکه بود که ضمناً داماد امام صادق علیه السلام، یعنی شوهر خواهر موسی بن جعفر. و کانت لمحمد ابن ابراهیم بنتون یلبسها الثياب، محمد ابن ابراهیم دختر بچه ای داشت، لباس می پوشند بر او و می آوردش تو مجلس مردانه و تجی الى الرجل فیأخذها و یضمها الی، مردان می گرفتن نوازشش می کردن در بغلش می کردن. فلما تناحت الى ابی الحسن علیه السلام، وقتی نوبت به موسی بن جعفر رسید، امسکها بیدیها ممدودتین و قال، با دو دستش اینجور گرفتش دور از خودش و قال، این دختر، دختر محمد ابن ابراهیم، اگر چنانچه از همون فاطمه خواهر موسی بن جعفر بود که میشد دختر خواهرش که مشکلی نداشت، محرمش بود، ظاهرا نه، این دختر از زن دیگری بود نه از اون فاطمه، بله، در این حال که او داماد امام صادق بود و فاطمه بنت صادق زوجش بود، زوجه دیگری هم داشت و اون دختر از اون زوجه بود، از این جهت دختر خواهر موسی بن جعفر به حساب نمی آمد. معلوم نمیشه، یعنی میخوای صراحتا روایت میگفت دختر کدوم مادر، کدوم پدر، کدوم جد، کدوم آبا؟ بله، نمیگفت تا اون اندازش که لازم بود گفت، حالا اون چی در مجلس، یعنی عیناً حالا این روایت داره یک مجلسی رو نقل میکنه، یه جریانی رو، اون جریان رو در اون حد که به چشم خودش دیده و شنیده نقل میکنه. شاید
آقا شما الان استر مالی که شما دارید در روایت فرمود موسی بن جعفر، چون دایی دختر شده باید در بغل بگیره، یعنی حضرت مثلا عملا به اینا یاد داده وقتی دختر نامحرمه،
عملا هنوز دنباله روایت رو نخوندی آی صبحانی؟ خوندی؟ بخون دنبال شد. بله، کجا؟ چیه دنبالش؟ آره که خوندی
این چه داره که حضرت با دستش این گل گرفتش و فرمود که وقتی دختر از بیش سال رسید نباید اون رو نه در برقی
لم یجوز داره امام بیان میکنه حکم را عملا نیست داره با صراحت با لفظ میگه میگه عملا به همین دلیل بود میگفتم نخوندی لم یجوز داره صاف تعبیر میفرماید جایز نیست بله بله خب نامحرم اون وقت لذا توجیه نامحرم بودنش همینه که باید یه مقدارم به این عبارت روایت این چرا که این شخص نقل کرده یه مقدارم عقل و شعور رو اضافه کرد اون وقت ازش فهمید که این نامحرم بوده نه نه هیچ بحث عمده دنباله روایت اینه کاری نداریم به این جور گرفتنش دنباله روایت اونی که حجتون اینه و الا اگر این صرف فعل امام بود میگفتیم لا یدل وجوب یا کراهت حرمت نمیدونیم اونی که ازش میگذشتیم نظیر اون چی که در مشابه این مطلب روایتی که راجع به حضرت رضا بود روایت چهارم که قبلا خوندیم روایت سوم بله اون مشابهش بود مربوط به حضرت رضا اونجا میگفتیم فعل لا یدل علی الحرمه اما اینجا عمده استدلال به این ذیل قول تعبیر لم یجوز اذا اتت علی الجاریه ست سنی لم یجوز ان یقبلها رجل لیست یب محرم له ولا یزمها الی نمیتونه او رو ببوسه و نمیتونه او رو در بغل بگیره ولا یزمه الی در این که روایت تقریبا کسری در نهی از تقبیل و ذم الی که یکی از مواردش همون جعلها فی حجره اونم یکی از مصادیق ذمها الیه این روایت دلالتش روشنه ولو ظاهر روایت اینه ولو با لباس چون خودش اول فرض کرد تلبسها لباس میپوشونه بش و اونگونه با لباس میاره تو مجلس طبعا امام دیگرانی هم که در جلسه بودن با لباس بودن در این حال امام خودداری میکنه این نشان اینه که حتی با لباس مورد نهیه این روایت دلالتش روشن ولی عمده این است که سندش ضعیفه چون روایت علی ابن عقبه عن بعض اصحابنا و از این جهت لا یمکن ان یعتمد علیها روایت دیگر آخرین روایت باب تهذیب نقل می کند وسائل ان تهذیب ان عبدالرحمن ابن بحر ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا بلغت الجاری ست سنی فلا ینبغی لک ان تقبلها نم نهی از تقبیل و یدل بر ممنوعیت تقبیل روایت ان عبدالله عبدالرحمن ابن بحر اینن این روایت را صاحب وسائل روایت سومی که نقل کرد به اصطلاح از کافی نقل کرد ان عبدالرحمن ابن بله بله روایت رو از زرار بله این روایت هم بله ان عبدالله ابن بحر روایت ان عبدالرحمن ابن کسی دیگه ای بود بله توی وسائل داره ان زراره ولی ان عبدالرحمن ابن یحیی مثلا خب ان عبدالرحمن ابن یحیی و اون وقت مورد گفتگو قرار گرفته که آیا این دو روایته یا یک روایته بله بله در این وسائل داره عبدالرحمن ابن بحر عن ابی عبدالله در حالی که در خود تهذیب که وسایلم از اون عقل میکنه، میگه شیخ داره عبدالرحمن ابن بحر ان زراره ان ابی عبدالله، روایت عبدالرحمن ابن یحیی هم ان زراره ان ابی عبدالله بود، ولذا احتمال داده میشه قویاً که این دو روایت یکی باشه، ان زراره ان ابی عبدالله. حالا در یه جا داره عبدالرحمن ابن یحیی، در یه جا داره عبدالرحمن ابن بحر، یحتمل که احد ما تصحیف دیگری باشه. اون وقتی که این کلمات بدون نقطه بوده، خطوطم دقیق مثل خطوط چاپی حالا که نبوده، هر کسی یه جایی رو کشیده، یک جایی رو جمع به میل و ذوق خودش مینوشته، کلمه یحیی اگر یشو کشیده بنویسن با کلمه بحر یشابهو از نظر نوشته شدن، حالا نقطه هم که نبوده ممکنه دو جور خونده شده باشه، احدهما مصحف دیگری باشه، ولی عمده اینه که هر کدوم باشه، چه عبدالرحمن ابن یحیی باشد چه عبدالرحمن ابن بحر باشد، هیچ کدومشون شناخته شده نیستن. حالا دو روایت باشه یا یک روایت باشه با این تصحیف فل بین، علا ای حال این روایتین ضعیفت سندن، برای این که عبدالرحمن حالا ابن یحیی یا ابن بحر هیچ کدام شناخته شده نیستن. نتیجه این روایات نه عبدالرحمن ابن یحیی هم شناخته در قاسم ابن یحیی بحث مفصلی است، احتمال به اصطلاح تقویتش و اعتبار درش هست، شاید هم قبلا هم به مناسبت های مطرح شده، او به نحوی قابل بحث و قابل دفاع. مشکل و مشکل مسلم در این روایت عبدالرحمن، حالا عبدالرحمن ابن یحیی باشه یا عبدالرحمن ابن بحر، همچین محکم آقای محمدی میگن برای اینکه آدم یقینش هم تبدیل به تردید بشه لااقل بست. نتیجه این بحث ها، خب ما 6 تا روایت در این مسئله بحث کردیم، اون اندازش که تم علیه الحجه روایت اول ابی ابن عبدالله الکاهلی بدون ابی احمد، فقط داشت لا تزعها فی هجرک، این مطلب تم علیه الحجه، بر این که لا یجوز، مرد نمیتونه دختر بچه رو ولو نابالغ در دامن خودش بگذاره. اما روایات دیگری که توش ذم بود، تقبیل بود، حمل بود، این روایات روایات ضعیف السند و از این جهت حجت بر حرمت لایته، ولو اینکه احتیاط مناسبه و بجاست. و در میان اینها روایات تقبیل 3 تا یا 4 تا روایاتی بود که نهی عن تقبیل توش بود ولو ضعیف السند. حالا اون یکی که از ابی احمد الکاهلی بود و روایات دیگر مثل همین روایت زراره به 2 سند به اصطلاح، و اون روایت لا یقبل الغلام از سبیه، این روایات هم نهی تقبیل درش بود ولو ضعیفت السند، ولذا در مورد تقبیل لعل احتیاط آکده در این موارد و بهتر است نسبت به اونها، چون بالاخره 2-3 تا وقتی روایات ضعیفم متعدد شد، چه بسا از مجموع اونها اطمینان به ورود چنین مطلبی از لسان امام علیه السلام ثابت می شود قابل این بحث. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه با این که روایت کاهلی را، یحیی بن عبدالله را به نقل صدوق بر نهی عن الوضع فی الهجر تمام دونستن، در این حال یه استدراکی ذیلش دارن، با این بیان ثم ان ظاهرها ها و این کانت حرمت و ذالک الا ان الذی یستفاد من عدم تعرض الفقها له فی کلماتهم و عدم ورودهی فی غیر هذه الروایه مع کثرت الابتلاء به ان الحکم لیس به الزامی فلا بد من حملها علی الکراهه و بیان الحکم الاخلاقی و مما یعید ذالک ان الحکم بالحرمه لو کان ثابتا لکان من اوزه الواضحات لکثرت الابتلاء به کما عرفت فکیف و سیرت و قائمت علی الجواز. ایشون در این حال که میپذیرند روایت کاهلی به نقل صدوق سندش حجت، مدلولش هم ولا تزعها فی هجرک، لا تزعها فی هجرک اذا بلغ ست سنین، خب نهی است و نهی ظهور در حرمت دارد. بله ظاهرها و این کانت حرمت و ذالک، وضع فی الهجر حرامون، در این حال باید دست از این ظاهر برداریم به قرائنی. چهار مطلب در عبارت ایشون ذکر شد و رونها در مجموع میخوان بگن نه این نهی نهی تحریمی نیست، نهی کراهتی است. تعبیر اخلاقی هم معناش همونه، نهی کراهتی و الا مکرر عرض کردیم. حالا گاهی یهو میگن روایت اخلاقیون، اخلاقی ما خارج از وجوه حرمت و کراهت و استحباب نداریم اوناست، و الا اخلاقیات چنین و چنان و کتب اخلاق که مورد بحث فقهی نیست. اونا روایت یا تحریم یا کراهت یا استحباب، حالا این اصطلاحا میگفتی بل اخلاق یعنی اونی که کماله برای مسائل مذهبی. در هر حال چهار مطلب رو ایشون روش تکیه میکنه. یک، عدم و تعرض الفقها له فی کلماتهم. دو، عدم و ورودهی فی غیر هذه الروایه. سه، اگر یه همچین حکمی بود چون مورد ابتلا بود شاعر و زهر و بان و همه می فهمیدن، روشن بود در نظر همه مردم، لکان من اوزه الواضحات لکسرت الابتلا به، خیلی مورد ابتلا بود خب همه می فهمیدن. چار، فکیفه و سیرت و قائمتون علال جواب، سیره بر اینه که نه این کارا رو انجام میدن و جایز میدونن انجام این کارا رو، بوسیدن دختر بچه نابالغ، گذاشتنش در دامن یا حمل او و امثال ذالک را. چهار مطلب را ایشون اینجا مطرح کردن و با تکیه بر این چهار مطلب لابد از حمل این روایت علی الکراهه. این چهار مطلب حالا به طور اجمال بهش اشاره کنیم، آیا قابل اتکاله به نحوی که بتونیم دست از یک ظهور حجت برداریم؟ ظاهر اون روایت است و اون روایت هم حجت و ظهورم منعقد شده، در لسانش هم چیزی نیست که اجمالی ایجاد بکنه، متصلا قرینه‌ای بر خلاف نیست. اینا قرائن منفصله است که ایشون بیان میکنند. آیا اینا کافی است برای اینکه یک ظهور منعقد شده ای را دست ازش بردارین؟ در مورد جمله اول، عدم و تعرض الفقها له فی کلماتهم، فقهای مثلا رو مطرح نکرده. یکی از فقها مرحوم کلینیه، ولو اینکه من المحدثی بابی تحت این عنوان مطرح کرده و بعضی از و همین روایت را با اون نقل کاهلی عن ابی احمد نقل کرده و روایات بعضی دیگرش رو مطرح در کلام ایشون. و همچنین صدوق در فقیه همین روایت متکلون علیه شما رو نقل کرده، برش هم اتکال کرده و هیچ گونه بهش حاشیه هم نزده، کنه مورد عملشه. اون چرا که در فقیه نقل می کند طبق بیان خودشون، اونیست که مورد عملشه. فقیه برای صدوق یه رساله عملیه بود در واقع، پس اون هم عمل میکنه. و همچنین تهذیب نقل کرد همین روایت زراره را عن یحیی بن عبدالرحمن بن بحر مثلا، و باز هم اعتراضی جمع بین این یجمع و کذا و امثال اینها نداشت برش. بله در اونجا نقل نشده، خیلی چیزا توی کتابی ندارن. میباس میفرمود ببینید شیخ، شما دیگه اینو بهتر واردید، شیخ کتابهای مختلف، حالا ببینید اجازه بدید همون سر بر شیخ در بسیاری از کتابهاش هی رو به تدریج رو به جلو رفته. بله مثلا حالا این تهذیب رو کی نوشته، اونو چجور، اینا دیگه تاریخش باید بررسی بشه و همه خصوصیات در همه جا جمع نیست. و بعد میرسیم تو عبارات فقها، محقق ثانی ادعای اجماع کرده حتی بر حرمت نظر رجل الاسبیت غیر البالغت الممیزه تا برسه به اینهایی دیگه به طریق اولا، که نه همه اینها در دلش مستتره و برش ادعای اجماع میکنه مثل محقق ثانی و همچنین شهید ثانی. اینا در کلماتشون هست، کلمات فقهای دیگه. خب بله در این مقدار متعرض شدن، اینی که بگیم اصلا متعرض نشدن عدم تعرض الفقها لهو فی کلماتهم دعوی قابل اثباتی نیست. و اما جمله دوم، عدم و ورودهی فی غیر هذه الروایه، شما دیدید ما غیر این روایت تین روایت دیگر هم داشتید که تو اونا هم آمده بود، اختصاص به این روایت نداشت. بله حالا سندش ضعیف بود، البته در حدی که بدونیم دونه دونه رو اونا تکیه بکنیم به عنوان یک حجت، چون سندش ضعیفه نشد. اما در این حال نفس ورود همین روایات ولو مع ضعف سند نشون میده مسئله مورد طرحی بوده، مورد سوال بوده، مورد جواب بوده، از امام سوال میکردن، این نبودی که مقفول عنه باشه. این تکیه رو اینی که حالا چون این روایات دیگه ضعیفه هیچ جای دیگه این مطلب وارد نشده، نه این روایات ضعیف وارد شده ولو نتونه خودش اثبات حکم کنه، اینی که مکرر این به گوشتون رسیده، گاهی سوال میکنن که آقا چرا کلینی مثلا یا مرحوم شیخ یا به خصوص مرحوم مجلسی در بهار بسیاری از مطالب ضعیف رو هم نقل کرده ان، بعضی آمدن کافی رو تحذیب کنیم و فقط صحیحشو و ضعیفاشو بذاریم کنار. اینا قفلت از یک نوع مسائل اجتهادیه. گاهی همون روایات ضعیف میتواند راه گشا باشه در فهم اون روایتی را که حجت و قویه، اگر یه جاییش جهتیش اجمال داره میشود با همون روایات ضعیف اجمالشو برطرف کرد. روایت ضعیف لم یثبت که این قول امام باشه، ولی بالاخره این حرف تو دهان روات، این راوی بلند مرتبه چنین و چنان نقل شده یا نه، معلوم میشه این مسئله تو دهان و زبان اونا مورد بحث و گفتگو و دفع و اثبات بوده. همینا میتواند نشون بده که نه مسئله اینجور نبوده که لم یرد در هیچ روایتی. اینها میتونه جوابگوی این جای خالی از این نظر باش. و اما مسئله سیره بر خلاف، کدوم سیره؟ اگر سیره زمان ناهازا رو حساب میکنید که آقای مجیدی از روز اول روش تکیه میکرد و آقای دیانت هم ادعا میکرد، این سیره است. بعد از اینکه متن عروه فتوا میده به تحریم و دیگران هم خیلی ها معمولا حاشیه ندارند، یعنی در این 100 سال اخیر لااقل این در این حال میگید سیره، خب این سیره پیدات ناشی از عدم مبالات توجه ندارند. حالا یا مسئله رو نمیدونن یا میدونند و اعتنا نمی کنند و توجه ندارن. این اکثریت چی؟ مردم اکثریت، چون چی؟ اجماعشون هم باشه اکثر هم لا یعلمونه، اکثر هم لا یعلمون که به درد نمیخوره، اجماعشون هم باشه به چه درد؟ این سیره که میگید در زمان ما اگر ادعا بکنید، بله این ناشی از عدم مبالات. متاسفانه با کمال تأسف در جامعه ما، حالا چه قبل از انقلاب، چه زمان 50 سال قبل، چه 100 سال قبل، 80 سال قبل، با اینکه چه بسا مردم متدین‌تر میگیم بودن، ولی من اینو قبول ندارم ها، متدین یه قشری بودن، یه قشری هم به کل لایوبالی بودن. من اینطور فکر میکنم، حالا یا درست یا نادرست. حالا هر کسی گفت الانسان علا نفسهی بصیره، حالا شده الان بیشترن یا کمتر؟ حالا بالاخره بیدینی بیشتره یا کمتر؟ دین نه، همون دین واقعیش، دین واقعی به همون معنایی که اون قدیمی ها رو بگی متدین بودن، اون قدیمی ها که متدین بودن همون متدینینشون، سلمان و ابوذر که نبودن، خیلی مسائل هم نمیدونستن، همون متدینین تو دهات تو شهرستان ها مسائل رو نمیدونستن، دونه دونه محرم از اون که شما میرفتید براشون میگفتید تازگی داشت، همون مقدار. نه اینا رو واقعا تحلیل کنیدم، نه برای خاطر من انتساب به جهاتی نمیدم. هرچه بشر پیشرفت میکنه، عقلش بیشتر میشه، درکش بیشتر میشه، به نظر من تدینشون هم بیشتر میشه. برای اینکه اون زمان ها ادهی بیسواد بودن، اصلا مسائل توحید و قیامت و امثال اینا رو درک نمی کردن، فقط برای سواد، یعنی درکشون، اعتقاداتشون رو تعلیمات پدر و مادریشون بود. گفت میرم حمام غسل جنابت بکنه، میگفت غسل میکنم ننم، غسل میکنم که ننم میکنم، به این اندازه، بیشتر از این نمیدونست. اما هرچی سواد مردم بالا بره و البته طبعا سطح با سوادی مردم طبعا بالا رفته و به هر اندازه پیشرفت بکنن، من معتقدم اساس دین تقویت میشه. حالا نسبت به من و شما یه آخوند بد اعتقاد میشن، میبینن همینایی که ما میگیم خودمون عمل نمی کنیم چنین و چنان، اون مسئله دیگری است. بد اعتقادی نسبت ما، ممکن آدمی خیلی هم متدین باشه و خیلی هم ضد آخوند باشه، اشکال نداره که. ها خب بنابراین حالا وارد این جهاد نشیم، نه بنابراین در اون زمانم که شما میگید یا حالا با این که متدینه، اما با این که فتوای سید و براجع بعدی و امثال اینها این چنینه، در این حال میگید رایجه سیره بر این هاست، این پیداست عدم مبالاته، یا جهل به مسئله است یا عدم مبالات، و این که به درد نمیخوره. اگر میخواید سیره در ایام گذشته ادعا کنی و باید این چنین باشه، اون سیره‌ای که میتونه حجت باشه سیره متصل به زمان معصوم در این گونه موارد که قرینه بشه بر این روایات، بتونه معارضه با این روایات باشه و این بشه حمله بر کراهت، سیره در اون زمان از کجا به دست آوردید شما؟ چگونه این ادعا میکنید؟ و سیرت و قائمتون علی الجواز، چه شاهدی بر این مطلب نسبت به زمان ائمه دارید؟ بله، روز اول آقای دیانت این ادعا رو کرد، گفتیم آقا شاهدش چی؟ در کل روایات اون چی که به مناسبتی در این باره، خب این دوتا روایته، یکی مربوط به حضرت رضا سلام الله علیه، یکی مربوط به حضرت موسی بن جعفر، اینا رو داریم. حالا روایات دیگری کی همچین قضیه وارد شده باشه و احساس کنیم که یه سیره عمومی بوده؟ اگر یه روایتی نقل بشه که یک زید ابن عمرو همچین کاری کرده، این که سیره نمیشه که. شاید این شایدا، این شایدا به درد کی میخوره؟ این شایدا سیره اثبات میخواد. نه، خودش دلیله. میگم کدوم سیره؟ سیره رو اول اثبات کن حضرت، بعد بگو دلیله.
همین که شوهر خواهر موسی بن جعفر یا دخترش رو در این حال میدونه باید لباس بپوشه، بعد میاد تو جمع مردا.
بله 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 بله. چرا؟ چرا اون محمد ابن ابراهیم به اینش نترس که شوهر خواهر حضرته، ولی امیر مکه است از طرف بنی عباس، خیلی حکومتش کار داره به اینا. اونها طبعا فضای فکریشون، اینا فضای فکری بنی عباسیه،
اما در این حال
در این حال احکام همین اونا تا اونا چه بوده، اهل سنت چه جور بوده نمیدونیم. نه هیچ معلوم نیستیم. تو خیلی حسن زنتون، من از طرف اون از شما تشکر میکنم. آقای محمد ابن ابراهیم از شما خوشحال میشه. در هر حال بلوجدان اثبات چنین سیره‌ای، بله در زمان ائمه علیهم السلام خیلی از مسائل غیر شرعی رایج بود، لهو و لعب و تار و تنبور و نمیدونم چنین اینا، خیلی چیزها در مجالس به اصطلاح عمراشون، اشرافشون، پولدارهاشون، چنین قضیه بشرحافی که همه تون حفظید و امثال اونها، خب اینا بود. بله مواردی هم ائمه برخود میکردن، نهی میکردن، اینم یه موردش. اما بگیم سیره‌ای بود که بشود بهش تمسک کرد بر جواز، این قابل اثبات نیست. و اینی که اگر این حرام بود، لبانه و زهره و کانه من اوزه الواضحات، آیا همه احکام اینجوره؟ ولو این که مورد ابتلا، من اوزه الواضحاتش روایت این چنین و چند تا روایتم ولو ضعیف و سند معیدش، برای اثبات یکی بیش از این چی نیاد داری؟ این که من اوزه الواضحات، یه تعبیری رو مرحوم آقای آخوند در کفایه با این که خودشون میگه مثلا امر ظاهرون فی الوجوب، حالا یا حجتون علی الوجوب چنین، یه جا میرسه حالا یادم نیست در ذیل آیه فلیحذر الذین چنین، اونجا میگه اگر این وجوبی بود بایستی توعید علی العقابم پشت سرش میشد. چرا؟ خب همه جا امر میاد توعید علل عقابش دیگه، حکم عقل، نیاز نداره که شارع بیان بکنه. بله یه جاهایی شارع داره لهو عذابون علیم و امثال ذالک و واردی، نه اینکه هر نهی تحریمی دنبالش توعید علل عقاب داشته باشه. این حرف نظیر اون حرف مرحوم آخونده که اگر اینجور بود لشاء و کانم، نمیدونیم. در مجموع این قرائن اربعه ای را که ایشون روش تکیه می کند به مقداری نیست که بتونه حجتی بشود در مقابل اون حجت و بتونه قرینه بشه بر این که او دال بر حرمت، مراد حرمت نیست بلکه مراد کراهت، فظاهر هو الحرمه در مورد وضع فی الهجر مسلمن، در مورد تقبیل و حمل و زم علل احتیاط، به خصوص در مورد تقبیل علل احتیاط الوجوبی کما فی المتن، متنم با همین تعبیر داشتیم. این بحث تمام. هازا کله مسئله 25 بود. مسئله 25 در رابطه با نگاه مرد به دختر بچه غیر بالغ و احکام دنباله او. مسئله 26 یجوز للمرأه ان نظر الى السبی الممیز ما لم یبلغ ولا یجب علیها التستر عنه. زن نسبت به پسر بچه چه حکمی دارد؟ تا به حال همه تکرار کردیم مرد نسبت به دختر بچه، این مسئله 26 زن نسبت به پسر بچه. یک مسئله درباره نظر است. در این مسئله چهار مسئله هست. حالا در این یکی نظر در اینجا بناهن بر اون چی که گذشت که لا یجوز و برای زن نگاه به مرد اجنبی ولو بر مرد تستر واجب نیست، در این حال لا یجوز یحرم و بر زن نگاه به مرد. حالا بچه نابالغ چطور؟ آیا زن میتونه به بچه نابالغ نگاه بکنه یا نه؟ البته نه عورت اینش، به بدنش آیا میتونه نگاه کنه یا نه؟ دو، یجب علی النساء التستر. آیا تستری که واجبه فقط در مورد زن از مردان بالغ باید تستر کنه یا از بچه پسر نابالغ هم باید خودش رو بپوشاند؟ این دو مسئله عمده متن اول، بعد قضیه مالم تبلغ مبلغا یترتب علی النظر منه او الیه ثمران الشهوه، که این حالا اما بالفعل او مترقبا، آیا اینا دو حکم داره یا حکمش جدا؟ چهار مسئله در عبارت ایشون مطرح شده که این چهار تا رو باید بررسی کنی ان شاء الله. چه آقای دیانت؟ نه، من اینی که سوال میکنم علت داره. ببینید بحثمون که هست چی آقا؟ نه خیر، یا حالا همین دوشنبه یا سه‌شنبه مورد اشکاله. دیشب شنیدم ظاهرن اینطور که ماه پریشب ثابت نشده، آقایون اعلام کردن، دفتر رهبری اعلام کرده و همچنین آقای سیستانی، نتیجتا امروز اول ماه و فردا دوم ماه، تعطیل سوم شعبان میخوره به پس فردا. این که سوال کردم از این هیچ ولو از تعطیلی نیست، خیالتم بیزودی نه. اون بحث بعد. حالا ببینیم 14 خرداد میشه چهارشنبه، اون ربطی با حال به نه میشه چهارشنبه. ها از این جهت خوبه، برای اینکه بخواید اون یکی هم ملحقه به تعطیلش کنه. ظاهرا حالا روی اینی که اعلام شده مثل که انشالله فردا در خدمتون بحث رو